الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند با ظهور پربرکت آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواح و نافداخ قلب همه ما رو شاد بگرداند برای سلامتی آن وجود مقدس و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات عنایت کنید. بحث شبهای پنج شنبه ما که حدود 5 سال است این بحث هر 4 شنبه شب تقریبا ادامه داره در رابطه با تفسیر آیات نورانی قرآن هست. سوره بقره رو شروع کردیم، رسیدیم به آیه 78 از این سوره. هفته های گذشته عرض کردیم حدود 100 آیه از سوره بقره راجع به بنی اسرائیل قوم حضرت موسی، اذیت هایی که کردند، انحرافاتی که پیدا کردند، بهانه جویی ها و لجاجت هایی که داشتن آمده. و این خیلی مهمه، یک سوره تقریبا حدود نیمیش اختصاص پیدا کرده به بحث یهود و بنی اسرائیل. نه فقط این سوره، حدود 700 آیه قرآن در این رابطه است. علتش هم این است که هفته های گذشته هم گفتیم در مکه و مدینه مشرکین بودن و یهود، البته یهود بیشتر در مدینه بودن، مشرکین در مکه. یهود با پیامبر آشنا بودن، علمای یهود می دانستن یک چنین شخصیتی میاد، خودشون به مردم وعده داده بودن، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، مثل پسرهاشون پیغمبر رو باش آشنا بودن، با صفاتش، با ویژگیهاش. بلا تشبیه، مثل این که ماها الان مرتب داریم از امام زمان میگیم، همش داریم جمعه ها، سخنرانی ها. حالا یه وقتی این آقا بیاد، یه کسی که یه عمری از امام زمان دم میزده بگه نه این آقا اون نیست. چرا؟ چون منافعش به خطر میفته، چون احساس میکنه اون ضربه هایی که میبینه مثلا از نظر مادی زیاده. مشرکین خب تقصیر نداشتن، آشنا نبودن. مشرکین نگاهشون به دهان یهود بود، لذا ابو سفیان آدم فرستاد پیش یهودی ها، گفت شما بگید واقعا این پیغمبر آخر الزمان هست یا نیست؟ اونا گفتن نه نیست. یعنی یه مقداری دل مشرکین رو در مبارزه با پیغمبر یهودی ها قرص کردند. اینا میگفتن اگر ببین خبری بود اینا باید ایمان می آوردن. چرا دانشمندان یهود ایمان نمی آورن؟ چرا احبار یهود؟ چرا علمای یهود؟ چرا اینها یه عمری به مردم گفتن پیغمبر آخر الزمان میاد، حالا میگن این اون نیست؟ به همین جهت خدا به تعبیر بنده خیلی گله‌منده از اینها، ولذا انقدری که تو قرآن روی موضوع یهود و بنی اسرائیل و لجاجت های اینا آیه داریم، کمتر روی گروه های دیگه داریم. به همین جهت هم خدا شروع کرده مفصل تاریخچه یهود رو گفته. شما یهودیایی که پیغمبر رو اذیت میکنید، شما موسی رو اذیت کردید، امروز میگید رسول خدا اون آدم نیست. حضرت موسی رو بعد 40 روز که از میقات برگشت انکار کردید، گوساله پرست شدید. شمایی که امروز پیغمبر گرامی اسلام رو انکار میکنید، یه روزی پیغمبرای خودتون هم انکار کردید، انبیاتون رو کشتید. هی قرآن گذشته یهود رو برای مسلمونا میگه که دل مسلمان رو قرص کنه. ببینید قصه نخورید، ناراحت نشید، اینا هستن، اینا اینطور بودن، پاشون از دریا خوش نشده بود، آمدن از رود نیل بیرون به حضرت موسی گفتن برای ما بت درست کن. قرآن میفرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، تازه از دریا عبورشون دادیم، رسیدن به یه روستایی دیدن مردم بت میپرستن، فاتوا علی قوم، رسیدن به یه قومی که اصنام میپرستیدن بت. قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه. خب اینایی که دیدن عصا اژدها شد، دیدن دریا شکافت، از آسمان براشون قضا می آمد، اون موقع اومدن به موسی، حضرت موسی گفتن برای ما بت درست، و حالا توقع دارید پیغمبر شما رو انکار نکنن؟ اینا کسایی هن که توی قصه گاو بنی اسرائیل، حالا به تعبیر من، اشک موسی رو در آوردن. چه رنگیه، سنش چقدره؟ هی قرآن میگه انقدر نپرسید، نقل میکنه، انقدر سوال کردن تا اون جریان قیمت بالای اون گاو پیش اومد. اینا رو گفتیم هفته های پیش. اینا کسایی هن که 10 روز میقات موسی طول کشید. خب 1 ماه قرار بود باشه، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. بالاخره خداست، یه خواست بدا داریم ما دیگه، یه چیز افسایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. 10 روز اضافه شد. ازلهم السامری، سامری همه اینا رو گوساله پرست کرد. اینا کسانی هستن که بعضیاشون با انبیای دیگه در افتادن، یقتلون النبیین بغیر الحق. اینا گله هایی است که خدا تو قرآن، حالا خود همین یه پایان نامه ای میتونه بشه، گله های خدا از یهود و بنی اسرائیل در قرآن. آیه ای که امشب داریم بحث میکنیم بعد از اون بحث گاو بنی اسرائیل که گفتیم، میرسه به اینجا. دقت کنید آیه 78، و منهم امیون. میفرماید مردم بنی اسرائیل دو دستن. امروز هم همینطوره، دیروز هم همینطور بوده، آینده هم همینطوره. مردم دو دستن، و منهم امیون، یه عده عوام مردمن. اینا دینشناس نیستن، کارشناس نیستن، مثل اینکه تو پزشکی الان ما همه عوامیم. من خودم عرض میکنم، حالا شاید در بین جمعیت پزشکم باشه، یا تو مهندسی، خب ما عوامیم، اطلاعاتی نداریم. عموم مردم اینا یه دسته هستن، امیون. چطور آدم از مادر که متولد میشه هیچی بلد نیست؟ امیون یعنی منصوب به مادر، یعنی کسی که مثل روزیه که از مادر متولد شده، با ممکنه بخونه بنویسه، یه مدرکی هم داشته باشه، ولی کارشناس دینی نیستن. خیلی از مردم عادی هن، عوام هن. لا یعلمون الکتاب، اینا که کتاب نمیشناسن، اینا که قرآن نمیشناسن، وحی نمیشناسن. الا امانیه و انهم الا یظنون. اینا مردمی هن که یه سری پندارهایی دارن، حدسایی دارن، آرز خودشون دوره هم میشینن، حرفایی میزنن. مثل این که الان گاهی تو این شب نشینی ها، تو این جلسات، متاسفانه 4 تا 5 تا دوره هم میشینن، هیچ کدوم سواد دینی ندارن، میخوان راجع به دین و اسلام و قرآن و وحی و امامت و نبوت و فقاهت و، خب این مثل 5 تا بیماره که تو اتاق میخوان راجع به مریضیشون نظر بدن، یه پزشک در بینشون نباشه، این که نمیشه. عده‌ای هستن قرآن میگه امیون، بنی اسرائیل یه عده‌شون عوام بودن. خب اینا تقصیری نداشتن خیلی، چون نمیدونستن. اما آقایان خوب دقت کنید این جمله‌ای که میگم، این آیه تو قرآن بی نظیره، من ندیدم شبیه این آیه. آیه 79 سوره بقره، اگه جای شما سراغ دارید به ما بگید، من ندیدم شبیه این آیه که خدا تو یک آیه 3 بار بگه ویل، ویل، 3 بار بگه وای وای وای. ما یه بار داریم ویلون لکل همزتن لومزن، ویلون للمتففین، ویلون و ویلون للمسلین. اما تنها جایی که تو قرآن سه مرتبه پشت سر هم ویل اومده، ویل یعنی عذاب، ویل یعنی قهر، ویل یعنی مظهر غضب خدا، خدا غضب که میکنه میگه وای، فویلون. سه بار تو آیه 79 بقره ویل اومده و هیچ کجای قرآن نداریم اینو، من ندیدم جایی. و این سه تا ویل راجع به کیه؟ میگه وای بر اونایی که از پیش خودشون یه چیزی مینویسن به خدا نسبت میدن، دروغ نسبت میدن به خدا، کذب نسبت میدن به خدا. وای بر اون افرادی که مطالبی رو میسازن نسبت به دین میدن، جعل میکنن نسبت به خدا و پیغمبر و ائمه میدن. امام عسکری فرمود این آیه امروز هم هست، اگر کسی چیزی به ما نسبت بده که ما نگفتیم، این سه تا ویل شاملش میشه. من دائم تو جمع آقایان مدداها که دست همشون رو میبوسم، سخنرانها این آیه رو میخونم، میگم روزه دروغ، حدیث دروغ، تاریخ دروغ، جعل، اینایی که از خودشون چیز درست میکنن. یه وقت میگه نمیشناسم، شنیدم سند ایز، اما بعضیاش مسلم دروغه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، فرمود بعضی از اینها مسلم دروغه، جعله. امام عسکری فرمود مشمول این آیه است، سه تا ویل تو یک آیه. وای 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 بر اون کسایی که می نویسن میگن خدا گفت. حالا داستانی ظاهرا این است که این آقایون بنی اسرائیل تو توراتشون در رابطه با رسول خدا صفاتش اومده بود، مثلا این پیغمبر مهربانه، این پسر پیغمبر مردم دوسته، این اوصاف پیغمبر رو تغییر میدادن، میرفتن نوشته های تورات رو جا به جا میکردن، وقت میوردن برای مردم میخوندن، مردم میگفتن که اینا مثل که چیز دیگه بوده، میگفتن نه شما اشتباه کردید، اصلش پیش ماست. اینا نوشته های تورات رو دست میبردن، تحریف میکردن. حالا الحمدلله قرآن تحریف توش ممکن نیست، عقیده باینه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تحریف میکردن تورات رو، وقت میگفتن ببین اینجا نوشته پیغمبر آخر زمان باید اینطور باشه، ولی این اون نیست. و شما میدانید یکی از بزرگترین گناهان تحریفه، که من اینجا نوشتم ما 5 قسم تحریف داریم، حالا اینو براتون میگم بد نیست بدانید. تحریف یعنی نسبت دروغ دادن، تحریف یعنی یه چیز رو وارونه جلوه دادن. یکی از بزرگترین یحرفون الکلمه عن مواضعه آیه قرآن، اگر کسی تحریف کرد جایگاهش جهنمه، اگر کسی تحریف کرد عذاب ویل داره، اونم 3 بار. این جمله رو امشب از من یادگار داشته باشید، 3 تا ویل. اگر کسی عیب جوه ویل لکل همزه، کم فروشه ویل للمتففین، وای بر کم فروش، نمازش رو سبک میشمره فویل للمصلی، قیامت رو تکذیب میکنه ویل للمکذبین. اما اگر تحریف میکنه، یه چیز رو خودش درست میکنه نسبت میده، 3 تا ویل. الان آیهش رو براتون میخونم، اما این 5 قسم ویل رو بگم. 5 قسم تحریف و عذر میخوام، 5 قسم تحریف. البته شما ممکنه بیشتر بگید، من 5 تا نوشتم. 1 تحریف تاریخ، همین کاری که اینا کرده، تاریخ آدم تحریف کنه یه چیز رو، مثل عرض میکنم که برادران یوسف که برادراتون چا انداختن و بعدن گفتن گرگ خورده، تحریف دیگه، شما یک دروغ دارید میگید دیگه، به دمن کذب، دروغ گومه، دروغ بگه. یا کسانی که در واقع میدیدن، من یه نمونه از تحریف تاریخ براتون بگم ببینید چقدر لطمه است. جناب هانی ابن عروه رو دستگیرش کرد ابن زیاد، انداختش تو زندان. هانی یک آدم معروفی، حالا مسلم ابن عقیل تو کوفه قبیله نداشته به اون معنا، ولی هانی قبیله مزهج چند هزار نفرن تو کوفه پشت این آدم هستن. تا شنیدن رهبرشون دستگیر شده حرکت کردن، اومدن کاخ ابن زیاد رو محاصره کرد، قبیله مزهج، بنی مزهج، محاصره کردن، شمشیر دست گرفتن، حمله میکردن، از بین میبردن ابن زیاد، داد فریاد. ابن زیاد فرستاد نیرو، چی میگید؟ گفتن رهبر ما رو آزاد کنید، هانی ابن عروه رو. ایشون گفت هانی ابن عروه پیش ماست، حالش خوبه، جاش خوبه، استراحت میکنه، نگهش داشتیم، کارش نداریم، داریم باش گفتگو میکنیم. گفتن تو دروغ میگی. گفت کیو قبول دارید؟ شریح رو قبول دارید؟ شریح قاضی؟ گفتن بله شریح رو قبول داریم. شریح سالها قاضی بود، میشتاختنش. گفت خب به نمایندگی از شما ایشون بره با هانی صحبت کنه، بیاد هرچی بگه قبول میکنید؟ گفتن بله. شریح آمد، دید هانی رو زمین افتاده، سر و صورت مجروح، خون از بدنش میره، بیحال. گفت هانی قبیله شما اومدن پشت دروازه، پشت کاخ کوفه، چی میگی؟ گفت بهشون بگو بر نگردید، بگو قیام کنید، شما برید منو میکشن، اینا چنینن چنانن. گفت باش. برگشت مردم آرام کرد، گفت من رفتم هانی رو دیدم، حالش خوبه، هیچیشم نیست. گفت به قبیله من بگید برگردن، برگردید، برید خونه هاتون، من چیزیم نیست. گفتن خب دیالتون شما گفتید. همه رفتن، همون روزم هانی رو اعدام کرده. هانی ابن عروه رو آورد ابن زیاد. ببینید تحریف تاریخ، تحریف خیلی گناه بزرگیه که شما بیایید یه عبارتی رو وارونه جلوه بدی، وارونه معنا کنی. حالا من داستان زیاد دارم تو این قصه، یه بارم عرض کردم وقتی عمار یاسر تو صفین کشته شد، سپاه معاویه شل شدن تو جنگ، چون شنیده بودن رسول خدا، نقل شده بود براشون که رسول خدا فرموده هر که ها عمار رو بکشه ستمگره. به عمار فرمود، تو مدینه فرمود رسول خدا، عمار تو رو گروه ستمگر میکشه، گروه ظالم. شمشدار رو گذاشتن زمین، گفتن ما دیگه نمی جنگیم، چون عمار رو ما کشتیم. معلوم میشه که کار ما کار اشتباهی بوده، معلوم میشه علی بر حقه. یک لحظه میرفت که ورق جنگ برگرده، یک لحظه میرفت که این کار عوض کنه سرنوشته. اما امرئاس مردم آروم کرد، گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفته. ما حالا این آدم هایی که تحریف میکنن زبونش هم چربه، ما مخلص پیغمبر هم هستیم که هر که عمار رو بکشه ظالمه، ولی عمار رو ما کشتیم مگه؟ اگه عمار تو خونش میخوابید که کشته نمیشد. اونی که عمار رو آورد به میدان جنگ او کشتش. کی عمار رو آورد؟ گفتن علی ابن ابی طالب. گفت پس علی العیاذ بالله یه لحظه تحریف کرد کارو، یه لحظه. خیلی مهمه ببینید تحریف، اونی کسی که محرفه وارده. من یه وقت خدمت حضرت آیت الله عظمای مکارم بودم، ایشون میفرمودن گروه های معاند دین، مثال زدن مثل کسروی که زمان طاغوت علیه دین کتاب نوشت، میگفت میگشت 10 تا مثلا اشکال پیدا میکرد به دین، یکیش وارد بود، 9 تاش وارد نبود. اون یکی رو با این 9 تا رو هم میذاشت، شما اون یکی رو میدیدی اون 9 تا رو هم قبول میکرد. الان این شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های مخصوصا اعتقادی، حالا سیاسیشون رو من کاری ندارم، اینا همه با تحریف دارن کار. این سالهای اخیر خیلی تو کتابها تحریف شده. من یه وقتی خدمت علامه عسکری بودم، ایشون خیلی ناراحت بود، خدا رحمت کنه ایشونو، آیت الله معرفتم بودن، یه افطاری بودیم، فرمودن مکرر کتابهایی که اخیراً چاپ میشه با چاپای سابقش فرق میکنه، یعنی یه مطلبی تو کتاب سابق بوده تو کتاب بعدی برش داشتن، تو چاپای جدید برداشتن، تحریف میکنن. این یک تحریف، تحریف تاریخ. 2 تحریف شخصیت ها، گاهی شخصیتی رو تحریف میکنن. آقا مگه این کارو با شهید بهشتی نکردن؟ من تو همین قم شعار مرگ بر بهشتی خودم شنیده، سال 60-59 تو همین دبیرستان های قم ما درس میخواندیم، با تخته ها فحش هایی که به مردم، یعنی کاری میکنن که گاهی شخصیت دینی اونقدر کوبیده بشه. خب انبیای الهی رو میگفتن انا تطیر نابکم، شما شومید، بدقدمید. بابا رضا شاه قلدر و دیکتاتور و خائن که خیانتهاش بر کسی بر این مردم مخفی نیست، دیکتاتور تر از او تو تاریخ وجود نداشته. این آدم کاری کرده بود، طرف عذر میخوام از روحانیون معظم، روحانی سوار ماشین میکرد، ماشینمون خراب میشه، شما باعث میشید ماشین، حالا تصادفاً هم یه وقت بنده سوار این ماشین میشدم مثلا پنجرم میشد، مثلا انقدر تبلیغات کرده بودن که ببینید این کار با انبیای الهی هم شد. انبیا میگفتن شما برید، شما شومید، انا تطیرنا بکم، قالو طائرکم معکم. اونقدر شخصیت حضرت موسی رو کوبیدن، میگفتن حضرت موسی داداشش رو کشته و حضرت هارون قبل از موسی از دنیا رفت. میگفتن حضرت موسی خیلی با حیا بوده. خب اون زمان ها مثل حالا حمام و این چیزا که توی خونه ها نبوده، خب مردم به هر حال یه جاهای عمومی خودشونو میشستن. حضرت موسی غالبا دور میشد، میرفت خیلی دور میشد از شهر، یه برکه ای پیدا میکرد خودشون میشست. میگفتن این بدنش مرض داره، مرض پوستی داره، به خاطر این میره بیرون. از اینجور حرفا که آیه قرآن میفرماید مسلمونا ولا تکونو کالذین آذوا موسی، شما مثل اونایی که موسی رو اذیت کردن نباشید. ترور شخصیت به پیغمبر با این عظمت میگن دیوانه، العیاذ بالله، مجنون، ساحر، کاهن. اینم تحریف شخصیت ها. سوم تحریف، تحریف وحیه، همینی که الان داریم میگیم. وحی رو یک کسی از پیش خودش، و این کارو میکردن بعضیا که عرض میکنم، البته قرآن از تحریف لفظی محفوظ مانده، خدا اجازه نداد کسی به قرآن کم کنه یا اضافه کنه، این اعتقاد ماست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله معرفت، کتابی دارد به نام سیانت القرآن عن التحریف، مسونیت قرآن از تحریف، ادلهش اونجا خدا میگه. الان هم تو موزه ها قرآن قرن اول که پیدا میشه با قرآن الان یکیه. نه کربلای کاظم که سواد نداشت که حافظ قرآن شد، کربلای کاظم یه مرتبه به اذن خدا حافظ قرآن شد، هنوزم بعضی پیرمردا هستن. دیشب من خدمت یه آقایی بودم، گفت من ایشونو دیده بودم، اووردنش خدمت آیت الله عظمای بروجردی، فرمود بهش بگید سوره های مختلفو بخونه، یاسین، اره، هر چی خوند همینو خوند. ایشون فرمود خود این دلیل بر عدم تحریف قرآن، این قرآنی که این داره میخونه که کسی یادش نداده این حافظ قرآن شده. 250 سال ائمه ما پشت همین قرآن وایسادن. نگن شبکه های ماهواره فلان که شیعه قائل به تحریف، نه، یه سری روایات ضعیفی تو این زمینه هم اهل سنت دارن هم شیعه دارن که مقابل این آیه نمیتونه وایسه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بعضیا تحریف معنای قرآن میکنن. تو همین مملکت، خب شما یادتونه من اول انقلاب یادمه، با اینکه سنی نداشتیم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، منافقین آیه رو بر خودشون تطبیق میکرد. شب عاشورا امام حسین آیه میخوند، آیه‌ای که قرآن میفرماید بعضیا خبیثن بعضیا طیبن، لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث رو از طیب جدا میکنه. شمر ملعون، زبانم نمیچرخه این حرفشو بزنم، منتها تاریخ دارم نقل میکنم، عذر میخوام، اومد جلو فریاد زد یا حسین نحن الطیبون و انتم الخبیثون. گفت ما آیه رو قبول داریم العیاذ بالله، منتها طیبش ماییم، اون یکی شمایید. ببین شما، اینو میگن تحریف، تحریف معنوی. گاهی تحریف تو وحی، این سه تا. گاهی تحریف در عقاید، عقاید واقفیه اومدن امام ها رو 7 بستن، اسماعیلیه اومدن رو 6 بستن، زیدیه اومدن رو 3 امام بستن. الان این داعش یه جریان تحریفیه، سلفیت یه جریان تحریفه. اهل سنت ما محب اهل بیتن، علاقمند به صدها کتاب در فضائل اهل بیت دارن. وهابیت سنی هم نیستند، وهابیت یه جریان انحرافیه، مثل بهائیت تو شیعه است. کی میگه بهائی یا شیعن؟ بهائیت یه انحرافه، یه تحریف عقیدتی است. به اون آدم که سوادی هم نداره، میرزا حسین علی بها، اومد خودشو امام خوان، خودشو واسطه وحی خوان. محمد ابن عبدالوهاب چه کار است که بگه توسل حرامه، شفاعت حرامه، زیارت حرامه؟ نه، اینا از خودش درست کرده این حرف. هیچ کس اینو قائل نیست، نه تو شیعه نه تو اهل سنت. این میشه تحریف عقاید. و پنجم تحریف هدف. بعضی از اوقات یه هدفی رو تحریف میکنن. بابا امام حسین برای مبارزه با ظلم شهید شده، برای کفاره گناه من و شما شهید نشد. امام حسین شهید شد، ما گریه کنیم بهشت بریم؟ بله، گریه کنی بهشت میده، گریه آدمو پاک میکنه. اما خودش داره میگه آمر بالمعروف انها عن المنکر. عرض میکنم که ان اريد الا الاصلاح انما خرجت لطلب الاصلاح. ببینید هدف اصلاح بوده، ما بیایم چیز دیگه بذاریم جاش. این گناه تحریف، گناه بزرگی است. من آیه‌ای که سه تا ویل داره براتون بخونم، تنها موردی است که تو قرآن، اینو امشب به خاطر بسپرید، سه تا ویل داره. ببینید فویلون وای للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، کسایی که وحی و دست میبرند توش خودشون جعل میکنند. این آیه شامل کسایی که روزه دروغ جعل میکنند، حدیث دروغ جعل میکنند، تاریخ دروغ جعل میکنند میشه، فرق نمیکنه. امام معصومه، شما میتونید امام حسین اینطور گفت، کجا نوشته؟ میگه آقا حالا اونا به یه جای کسی گفتم آخه این حرفو کجا زدن که شما میگی؟ حالا روزش بماند. گفت اینا خیلی خبیث بودن، از این کارا میکردن. گفتم این که نشد، خیلی خبیث بودن. میتونی قسم بخوری روی این که این حرف واقع شده تو تاریخ؟ آقایونی که مقتل میخونید به کتابهای صحیح مراجعه کنید. مقاتل صحیح به همه کتابی قابل اعتماد نیست. حضرت قرآن میفرماید وای بر اونایی که مینویسن از پیش خودشون ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن خدا گفته. چرا این کارو میکنن؟ لیشترو به ای سمنن قلیلا، یه پول گیرشون بیاد، بازارگرمی کنن. مکتب اهل بیت مکتب بازارگرمی نیست، مکتب وحی مکتب بازارگرمی نیست. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر این حرفایی که مینویسن. و ویل لهم مما یکسبون. دیدید سه تا ویل داره؟ فویل للذین، فویل لهم و ویل لهم. وای وای وای. حالا چقدر این مهمه که خدا این جمله رو فهمیده. دو تا نکته دیگه براتون بگم به شرط یک صلوات. خواهشم اینه این دو نکته رو عنایت کنید. یه آقایی آمد خدمت امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه، گفت آقا من یه سوالی دارم. بارها گفتیم آقایون، خواهرها، جوونها، از سوال کردن نترس. اعتراض، سوال، پرسشگری حق انسان هاست، چه تو مسائل اعتقادی، چه مسائل سیاسی، چه تو احکام. چه منعی داره؟ آدم سوال داره. اما هیچ کس سوالش رو، پرسشش رو، اعتراضش رو نباید مخلوط کنه با از بین بردن و تخریب و مالا اشاره کردن بین دو نماز، از بین بردن بیت المال. نه آقا ما سوال داریم، صد نفر یه جا جمع میشیم، بیاد مسئولی وایسه ما سوال بده، جواب بده، چرا اینجا اینطوره؟ جواب بده. بله، پرسشگری تو روزنامه، تو سایت، حتی تو اجتماعات. آقا یه گروهی میخوان 5000 نفر اجازه بگیرن اینجا تجمع کنن، یه مسئولی، فرماندار، استاندار، شهردار، مسئول مالی بیاد توضیح بده آقا چرا این مثلا این مال باختگان باید چیکار کنن، این بیکاران باید چیکار کنن، این بازنشستگان باید چیکار. این سوال، این اعتراض حقم هست. احدی هم نباید جلو پرسشگری مردم رو بگیره. این یه چیز طبیعی است. ولذا شما تو روایات ائمه نگاه کنید، خیلی راحت از امام سوال میکردن. من این سوالو که میگم شما ببینید چقدر راحت سوال میکرده. این روایت طولانی، نزدیک 2 صفحه است، در تفسیر البرهان ذیل این آیه اومده، یه بخشش هم تو تفسیر نمونه اومده. خوب گوش بدید. یه آقای اومد خدمت امام صادق، آقا من یه سوالی دارم. اینجا تو این آیه‌ای که الان امشب خوندم، قرآن داره تقلید عوام رو از علماشون مذمت میکنه، میگه این علمای شما تحریف میکنن، شما عوام چرا حرف اینا رو گوش میدید؟ چرا از اینا تقلید میکنید؟ چرا دنبال رویه اینا رو میکنید؟ خب آقا ما شیعم که دنبال علمامون حرکت میکنیم، دنبال شما حرکت میکنیم، چطور اون تقلید بد این خوبه؟ فرق این تقلید با اون چیه؟ اگر عوام از خواص از علما پیروی کنن چطور یه جا بده یه جا خوبه؟ سوال کرد. من متنشو بخونم. کیف ذمهم به تقلیدهم، چرا قرآن تقلید عوام یهود از علماشون مذمت کرده؟ عرض میکنم که بعد ادامه سوال اینه و هل عوام الیهود که عوام منا، فرق عوام یهود با عوام ما چیه؟ فرق مردم یهود با مردم ما چیه؟ یقلدون علماءهم، اونا هم تقلید میکنن، ما هم تقلید میکنیم. آقا امام صادق فرمود بینهما فرق من جهه و تسویه من جهه. نه، ایه جهت مساوی هن، ایه جهت فرق دارن. فرمود اگر علمای ما هم مثل اونا تحریف کردن، دروغ گفتن، فسق داشتن، هر عالمی فرق نمی کنه، بلعم باورایی، اگر یه عالمی این ویژگی ها رو داشت، شما هم حق ندارید ازش تقلید کنید، شما هم میشید مثل علم مردم یهود، خدا مذمتتون کرد. اون عالمی که ما میگیم ازش تقلید کنه باید این صفات رو داشته باشه. من روایت رو بخونم. امام فرمودن ان عوام الیهود کانو قد عرفوا علماءهم بالکذب. مردم میدونستن اینا دروغ میگن، فاسقن، خیانت میکنن، حرفشون رو گوش میکردن. و کذالک عوام امتنا، شیعیان ما هم اگر به قدر روایت رو عرفوا من فقهائهم الفسق، یه عالم دیدن فسق ظاهر داره، از ظاهر، ول عصبیه، تعصب داره، و تکالب علی حطام دنیا، به دنیا وابسته است و حرامه ها اهمیت نمیده، تقوا نداره، فمثل الیهود. همین آیه ستا ویل شامل این علما میشه، این مردمی هم که از همچین عالمی تقلید میکنن مقصر. اما ما که میگیم شما برید دنبال علما، مراجع تقلید، رساله از امام، از مرحوم آیت الله آزمای گلپایگانی، آیت الله آزمای بهجت، علمایی که هستن، این ویژگی باید داشته باشن. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه، این آدم خود ساخته است، حافظا لدینه، محافظ دینه، مخالفا لهوا، هوای نفس نداره، مطیعا لامر مولا، تابع مولا و خداست، فللعوام ان یقلدو. علمایی که چهار ویژگی دارن، حافظ دینن، صائن نفسن، مخالف هوای نفسن، مطیع خدا هستن، این یک روایت. پس همین مذمتی که برای علمای یهود هست، برای عالمانی که رعایت نکنن هم هست، فرق نمی کنه. به همین جهت هست که نظام مرجعیت تو شیعه نظام دقیقی است. شما ببینید در طول تاریخ کمترین انحراف رو هم تو این نظام دیدید، تو دولت ها دیدید، توی حکومت ها دیدید، توی وزرا، مسئولان سیاسی، اما هم مراجع سابق، هم امروز، هم گذشته، سید رضی، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، بیاید علمای گذشته، مراجع رو، آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم آیت الله عظمای حائری، امروز مراجع خود، از اینا ببینید این ویژگیست که یک عالم بر قلب مردم. لذا با همه مشکلاتی که من همواره نسبت به مراجع در طول فراز و نشیب ها احترام حفظ شده، این نکته اول. روایت دومی که بخوانم، آقایان عزیز و خواهران گرامی دقت کنید دیگه بحثم تمام. فرمودن اگر یه جامعه از علما دور بشه به سه تا درد مبتلا میشه. دستتون دو دست عالم باشه. من هفته ها پیشم گفتم ما وقتی میگیم عالم، نه منظورم زید و عمرو نیست، بدنه عالم، بدنه مرجعیت، بدنه حوزه. شاید میانه مثلا فرض کنید این بدنه دو تا شاخه خرابم پیدا بشه، اما این بدنه سالمه. فرمود دستتون از دست دانشمندان و علمای با تقوا جدا نکنید. اگر جدا کردید به سه تا درد مبتلا میشید. اینو به اون عزیزانی میگم که تحلیل هاشون از شبکه های ماهواره ای میگیرن، پای حرف های کتاب های انحرافی مینشینند. این مهمه، بالاخره یک عالمی، یک مرجعی، شما یک شخصیتی مثل آیت الله عظمای صافی، یک قرن عمر، این یک قرن قریب 85 سالش علم، تقوا، کتاب، تدریس، تدرس. خب این طبیعیه، کسی اگه خودشو وصل کرد به چنین عالمی برکت میبینه، منشأ برکته، این خیلی مهمه. فرمود، من روایت رو بخونم، فرمود سیعتی علی زمان علی امتی، یه زمانی میاد امت من، یفرون من العلماء، از علما جدا میشن. اگر یه جامعه از علما و مرجعیت جدا شد، سه تا اثر منفی داره. یک، یرفع الله البرکه من اموالهم، برکت از اموالشون میره. چرا؟ چون وقتی با عالم در ارتباط نبود، حلال و حرام براش مهم نیست، خمسشو نمیده، زکات نمیده، مالش میشه حرام، برکت ازش میره. دو، سلط الله علیهم سلطانا جائرا، حکومت هایی که برشون حاکم میشن حکومت های زورگو و جائر و ستمگرن. چرا؟ چون از علما جدا شدن، خط عالم رو گوش نکردن، لذا اینطور میشه. وقتی شیخ نمر به شهادت برسه، شیخ زکزاکی گوشه زندان باشه، شیخ قاسم عیسی اونطور تحریم بشه، خب نتیجهش اینه حال خلیفه حکومت میکنه. عالم رو اگر مردم دنبال روی کنن، حکومت ستمگر بر سر کار نمیاد. و سوم، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، بالاخره اینایی که از عالم جدا میشن ایمانشون لطمه میبینه، بی ایمان از دنیا. این ثمره جدا شدن از علماست، سلب برکت، حکومت جائر و خروج ایمان از قلب افراد. به هر حال این دوتا آیهی که امشب خدمت شما عرض کردین، با قرآن بیشتر انس داشته باشید، با فهم قرآن، با درک قرآن. اگر کسی با قرآن بود وحشت نکنه. امام سجاد فرمود همه دنیا بمیرن، یه قرآن با من باشه نمیترسن. لو مات ما بین المشرق و المغرب، همه از دنیا قرآن. قرآن هم نوره، هم هدایت، هم بخوانید، هم معناشو دقت کنید و هم انس با قرآن داشته باشید. چرا ابا عبدالله علیه السلام شب عاشورا قرآن خوانده؟ چرا سر مقدسش بالای نیزه قرآن خوانده؟ چرا تو مجلس یزید نقل شده سر مقدس قرائت قرآن داشت؟ چرا در ورودش به کربلا، پشت سر شهدا، کنار بدن شهدا، همه جا ابی عبدالله قرآن؟ چون این هویت مسلمان به قرآن و کلام وحیه. اما این گوش دادن شما به این دقت، یه طلبه ساده‌ای مثل بنده اومدم دو تا آیه قرآن میخونم، شما گوش میدید، احترام میکنید، نه من، یه قاری هم بیاد اینجا قرآن بخونه، حداقلش این از دستور دیگه. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، هم گوش بدید هم ساکت باشید. این وظیفه ماست، کسی قرآن میخونه، قرآن تفسیر میکنه، هم گوش بدیم هم ساکت باشیم. من میخوام عرض کنم آیان عزیز، دروازه کوفه ابا عبدالله قرآن میخواند، تو مجلس یزید قرآن میخواند. اینا هم که میگفتن مسلمانی، مگه نباید گوش میدادن؟ پس چی شد که یه وقت با چوب خیزران به لب و دندان قاری شام، با سنگ به صورت قاری کوفه؟ دختر کوچولو رو کرد به عمه، عمه جان مگه بابام قرآن نمیخونه؟ چرا سنگش میزنن؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان، سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. عقیله بنی هاشم ساکت شد، خطبهشو قطع کرد، تا دید قرآن داره میخونه علی عبدالله، حتی خطبه رو قطع کرد. برادر اونم امام، وقتی قرآن خواندن ابی عبدالله تمام شد، یه نگاهی به سر بریده کرد، گفت برادر من صداتو شنیدم، تو قرآن میخواندی، پس میتونی حرف بزنی، با من نمیخواد صحبت کنی، یه دو کلمه با این دختر کوچولوت سخن بگو. برادر فاطمه صغیر تو با این سخن بگو. یا اخی فاطمه صغیر تکلمها، میترسم جان بده، داغ او بر دل ما بماند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین، سر مقدس ابا عبدالله و قرائت قرآنش در ظهور بزرگ، تالی قرآن، ترجمان قرآن، حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خداوند امام زمان رو به فریاد ما برسان، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، جانبازان ما رو سلامت و صبر عنایت بفرما، اموات گذشتگان، اموات این جمع، علمای گذشته، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، امنیت و استقلال این کشور رو حفظ بگردان، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خدا باران رحمتت رو بر این مردم به آبروی قرآن نازل بگردان، جوانهای ما رو، اشتغالشون رو، ازدواجشون رو، عاقبت به خیریشون رو فراهم بفرما. به مقربان درگاهت، بیماران، بیماران منظور این جمع شفا عنایت بنما. خداوند این رکود و گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان و عجل اللهم فی فرجه.